یا آسیب شناسی کلی می‌خوایم داشته باشیم و اصلا ببینیم لابلای این برنامه‌ها آثار مثبتی هم به چشم می‌خوره یا خیر، به چه دلیل باید برنامه‌ها رو ببینیم یا نبینیم. اینها موضوعاتی هستش که انشالله در برنامه امروز و فردا خدمت عزیزان شنوندمون ارائه خواهیم داد. اما در ابتدا شما تقاضا می‌کنم یک مقدمه از بحث رو برای عزیزان شنوندمون بفرمایید تا انشالله بعداً وارد آسیب‌ها و مصادیقش بشیم.
بعد همینطور که بر کسی پوشیده نیست، امروز تلویزیونی که از رسانه‌هایی است که حضور جدی در همه خونه‌ها داره، تقریبا میتونیم او رو به عنوان یک عضو جدا نشدنی، حتی ممکنه بعضی از اعضا در خانواده مثلا به دلایلی مثلا طلاق یا به دلایل مسافرت یا چیزهای دیگه جدا بشن از خانواده،
بله.
اما تلویزیون رو میتونیم به عنوان یک عضو جدا نشدنی از همه خانواده‌ها به حساب بیاریم.
به قول یکی از دوستان همدم 24 ساعته.
دقیقاً همینطوره و فکر نمی کنم که کسی باشه که در زندگی روزمرهش حالا حداقل دقایقی رو با تلویزیون تنها نباشه. خب از جهت اینکه این تلویزیون واقعا یک حضور فعال در زندگی ما داره، ما قطعا باید هم نکات مثبتش رو در نظر بگیریم و استفاده کنیم و هم آسیب‌ها و اون پیامدهای منفی رو که در زندگی ما میذاره بهش توجه کنیم تا خدایی نکرده دچار اون آفت‌ها و آسیب‌ها که تلویزیون میذاره بر زندگی ما نشه. خب در مرحله اول خب ما شکی نداریم که به طور کلی تلویزیون یک پدیده مثبت میتونه باشه اگر در خدمت ارزش‌ها، در خدمت تعالی و رشد بشر باشه. همه تلویزیون‌ها در تمام جهان میتونن همچین کاری رو انجام بدن و اما در کشور خود ما که باید بالخصوص بهش بپردازیم این مسئله رو، هم شکی هم نداریم که تلویزیون ما و سیمای ما نسبت به برنامه‌هایی که در سایر تلویزیون‌ها در کشورهای دیگه پخش میشه بهترین و شاید بتونیم بگیم که با ارزش‌ترین برنامه‌ها رو سیمای ما فعلا در جهان تولید میکنه.
درسته.
اما از این نکته نباید غافل باشیم که با اون وضع مطلوبی که هم دین از ما انتظار داره، هم امام عزیزمون فرمودن که صدا و سیما باید دانشگاه باشه و همون انتظاری که مردم دارن، با اون وضع مطلوب ما فاصله های بسیار زیادی داریم.
درست.
که انشالله باید با تذکرات دوستانه، با انتقادهای سازنده به مسئولین این سازمان این خلأها پر بشه تا ما انشالله به اون وضع مطلوب برسیم. و ما در این برنامه ما نمیخوایم که فقط نقد کنیم یا خدای نکرده بخوایم مثلا ایرادی از برنامه چیزی بگیریم، اما به هر حال اون رسالتی که داریم که آگاه سازی مردم هست نسبت به این وسیله، مخصوصا که بسیار امروز خطرناک هم هست اگر این آسیب باشه قطع نشه، بر اساس اون رسالتی که داریم مجبوریم بعضی از مطالب رو عرض کنیم و انشالله که مورد توجه هم مسئولین قرار بگیره هم مورد توجه مخاطبین، تا انشالله خودشونو در معرض آسیب های این وسیله و آسیب های برنامه هایی که چه در خارج تولید میشه چه احیانا برنامه های داخلی که ممکنه آسیب زا هم باشه، در معرض این آسیب ها قرار نگیره.
بریم به سراغ تلویزیون و به طور کلی برنامه هایی که از این جعبه جادویی از صبح تا صبح روز بعد اینجوری بگیم بهتر پخش میشه و خیلی وقتها هم مخاطب های این برنامه ها خود بچه ها هستن. به قول شما ما تخصیص ندادیم این موضوع رو به بچه ها در مورد برنامه های کودک، به خاطر این که الان خیلی از برنامه های تلویزیون رو مخاطبان اصلیش کودکان ما هستند و به عکس خیلی از برنامه های کودک رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم اینجا قراره که در موردش صحبت بکنیم بزرگترها مخاطبش قرار گرفتن. هم در مورد این جابجایی ها صحبت بکنید، هم در مورد آسیب های کلی برنامه های تلویزیون برای کودکان و تأثیری که داره.
شکی نیست که تأثیر تلویزیون بر کودکان بیش از بزرگ سالانه و شاید بتونیم بگیم که یک ساعتی کودکی در معرض دید یک برنامه باشه، در معرض پخش یک برنامه قرار بگیره، شاید برابری میکنه با ساعتهای طولانی که ممکنه یک انسان بزرگسال، چون که بالاخره ساختار ذهنی، ساختار شخصیتی یک انسانی که بزرگساله شکل گرفته و به سختی عوض میشه و باورها همینطور و فرهنگها همینطور در انسانهایی که حالا از سن میانسالی حتی رد شدن، اینها دیگه باورها و فرهنگها و رفتارها به سختی عوض میشه.
درسته.
و شاید بتونیم بگیم که تأثیر برنامه های بد روی بزرگسالان انقدر زیاد و جدی نیست که حالا بخوایم به صورت جدی بشه بپردازم، اما تأثیر تلویزیون بر کودکان بسیار بسیار جدیه، چون ذهن کودک خالیه و نقش پذیره و خیلی سریع عوض میشه، هنوز رفتاری در او نهادینه نشده یا فرهنگ و باوری در او پا نگرفته که بخواد این باور رو خودش بروز بده مستقلن و در معرض مثلا آسیب قرار نگیره. اما این کودک وقتی که مواجه میشه با هر برنامه چه خوب چه بد، اون رو به عنوان اولین برنامه میپذیره. در واقع کودک نمیاد تحلیل کنه که این برنامه بده یا خوبه، من باید بدش رو نپذیرم و خوبش رو بپذیرم. اون چون خالی و ذهن هست، همه چیز رو به عنوان اولین برنامه و قدرت تحلیل هم نداره، اینها رو میپذیر. از این جهت باید پدر و مادر خیلی مراقب باشن و در زندگیشون بتونن تلویزیون رو و برنامه اون رو کنترل کنن. ما نمیگیم تلویزیون رو بردارند، اما میشه که انشالله خواهیم گفت روش های خوبی رو به کار بگیرند که تلویزیون و برنامه اون در زندگی کنترل بشه و اون برنامه هایی که خوب هست دیده بشه، اون برنامه هایی که بد هست رو بچه ها ابتدا پدر مادر مانع بشن، حالا اونم با ظرافت هایی که بعدن عرض میکنن، نه اینکه مستقیما، و بعد یواش یواش کم کم خود فرزندان دیگه به سراغ اون برنامه ها نرن. اما اون نکته اولی که فرمودید و باید به صورت کلی بهش بپردازیم، این که اصلا تلویزیون چه آثاری میتونه، خود مطلق تلویزیون، حتی شاید برنامه های خوب هم، حتی برنامه خوب هم ممکنه که بالاخره یک آسیب های حاشیه‌ای داشته باشه.
بله.
مثلا دیرخوابی، کمخوابی. حتی شما فرض کنید یک برنامه بسیار خوبه و تلویزیون رو مثلا ساعت 12 شب گذاشته. بالاخره این بچه ما که کودکان رو مثلا معمولا دیگه متخصصین فن میگن باید 10 شب خواب باشن، بچه‌ای که تا دیر وقت بیدار باشه، از اون ور صبح ها بخواد تا نزدیک ظهر بخوابه، قطعاً کم اشتهایی، قطعاً تأثیر بر ساختار بدنش، تأثیر بر ذهنش، تأثیر بر چشم‌ها، این مطالبی که قطعا در مواجهه با تلویزیون ما شاهدش خواهیم بود که برای کودکانمون پیش میاد. حالا من اینها رو عرض میکنم به صورت کلی تا بعد انشالله بریم سراغ این که برنامه های کودکی که پخش میشه، اعم از برنامه کودک های خارجی و ایرانی، اینها چه تأثیری ممکنه برنامه بعدش داشته باشه. اولین آثار منفی این هست که واقعا مواجهه با تلویزیون خلاقیت رو در کودکان ما از بین میبره، قدرت ابتکار و انگیزه برای ابتکار رو از بین میبره. اینهایی که عرض میکنم با تأکید میکنم، نه اینکه والا ما به خاطر اینها بخوایم مطلقا تلویزیون رو بر نخیر. تلویزیون خب این نکات مثبتی هم داره، قطعا نکات مثبتی، یکیش اینه که بالاخره فرزندان ما اطلاعات زیادی رو به دست میارن. شاید امروز خیلی از بچه‌ها اطلاعاتشون از ما بیشتر باشه، چون برنامه‌های بیشتری رو نگاه میکنن، کلمات بهتری، شاید کلمات زیباتری، شاید مثلا مطالب زیباتری یا داده های بهتری را از ما داشته باشیم. تا حالا اینها نکات مثبتی است که البته در مواجهه، در مقایسه با نکات منفی خیلی زیاد نیست. اونجا که ما امروز رسالتمون هست که عرض کنیم این آسیب هاست که انشالله باید جدی گرفته بشه. پس نکته اول این که خلاقیت از بین میره، چون فرصتی پیدا نمیکنه فرزند ما برای این که خودش کاری انجام بده. در واقع تلویزیون فرزند ما رو اسیر خودش میکنه و هیچ لحظه ای رو برای فرزند ما خالی نمیگذاره که تو اون لحظه فرزند ما تحلیل کنه. که حالا نکته بعدی اینه که میخوام این خیلی خطرناک عرض کنم که تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات هم اینجا تقریبا از بین میره، یعنی یک تفکر تحلیلی بچه ما نخواهد داشت، چون اصلا فرصت نمیده. همینطور هر چی زمان میگذره، برای هر زمان، برای هر ثانیه یک تصویری هست، یک برنامه‌ای هست که اینها بدون هیچ پردازشی منتقل میشه به ذهن بچه ما. ببینید، مثل اینکه مثلا شما یک هارد کامپیوتر رو مرتب داده‌های مختلف رو بریزید روش و انقدر این داده ها زیاد بشه که فضایی برای پردازش نمونه.
دسته.
که خود حالا اصطلاح اینهایی که متخصص من هستن میگن داده ها از بس زیاد هست و از بس که این داده ها نامرتب در این حال قرار داده شده، این دستگاه مثلا هنگ میکنه یا دیر بالا میاد. لذا ببینید کودکانی که زیاد با تلویزیون مواجه هستن قدرت تحلیل ندارند و وقتی که با یک مسئله مواجه میشن نمیتونن خلاقیت داشته باشن که خودشون اون مسئله رو حل کنن. همیشه نیاز دارن، چون عادت کردن که این اطلاعات رو بهشون بدی، چون عادت کردن یه نفر باشه که کمکشون کنه در تجزیه و تحلیل، یا اصلا بدون تجزیه و تحلیل چیزی رو بهشون بگه و اینها بپذیرن، همیشه انتظار دارن که این تحلیل و تجزیه در اختیارشون قرار داده بشه. و نکته بعدی این است که خیلی از نیروهای فیزیکی بدن فرزندان ما تحلیل میره. در واقع وقتی دائما که حالا شاهد هستیم دیگه، میبینیم بچه ها غالبا دراز میکشن جلوی تلویزیون.
بله.
که این را عادت بد را هم ممکنه از بزرگترها آموخته باشن، به دلیل اینکه حالا بزرگتر ممکنه خسته است، نیاز به استراحت داره، میاد تو خونه میخواد دراز بکشه و خب جلوی تلویزیون دراز میکشه، بعد کودک این روش رو آموزش میبینه، فکر میکنه که نحوه صحیح مثلا استفاده از تلویزیون اینه، در حالی که اگر این پدر یا مادر وقتی خسته است بره در اتاق خواب روی تخت یا مثلا جایی که محل استراحت استراحت کنه، بعد بیا درست جلوی تلویزیون بشینه یا مثلا روی صندلی بشینه، بعد کودک هم آموزش میبینه. که همه اینا متاسفانه بخش زیادی از این آسیب ها رو رفتار ما بزرگترها به کودکان میزنه. خب حالا این کودک ما عادت کرده همیشه درازکش باشه، هیچ فعالیت فیزیکی در پای تلویزیون ندارن بچه ها، حتی حرکات کششی که ممکنه مثلا در سایر جاها باشه در بازی این حرکات کششی حرکات فیزیکی زیاده. خب قدرت دیگه تقریبا حرکات کششی هم از دست میده، یعنی حال و حوصله‌اش برای بازی هم کم میشه. که حالا این آثارش میتونه به این صورت، این چاقی و بی‌حوصلگی و یا مثلا کسالت، این سست شدن اعضای بدن و ساختار بدن، سست شدن مفاصل، اینا که حالا متخصصین بهتر از بنده قطعا ما هم شنیدیم اینها رو، ولی شاهد هستم بودیم اینها رو، انشالله میتونید از متخصصین فن در این زمینه سوال کنید و انشالله که بشه با اونها ارتباط برقرار کرد، در این زمینه ازشون مطالب رو گرفت. بله، نکته دیگه که باز عرض کردیم و باید حتما بهش توجه کرد همون تحلیل رفتن نیروهای فیزیکی بدنه. بله. که حتی امروز کارشناس ها میگن که بی اشتهایی کودکان ناشی از شاید زیاد تلویزیون دیدن هم باشه و ما میبینیم، شاهد هم هستیم تو خانواده هایی که بچه ها مثلا سر سفره امروز به محض اینکه بچه ها چشم باز میکنن فوری اولین کاری که میکنن میرن تلویزیون روشن میکنن، صبحونه رو در حالتی میخورن که تلویزیون برنامه داره پخش میکنه، نهار رو در حالتی میخورن همه که غالب اعضای خانواده ها غالبا هر جا هم که میریم میپرسیم هم متاسفانه اینطور شده، در حالی که کارشناسا این نکته رو به ما گوشزد کردن و میگن که حداقل، که حالا ما یکی از راههای کنترل تلویزیون هم عرض میکنم همینه، حداقل هنگامی که غذا میخورن بچه‌ها تلویزیون رو خاموش کنید.
دلست.
چون همین موجب اختلالاتی میشه در سیستم گوارش کودکان. خود اصلا ما هم همینطوره، وقتی که غذا رو انسان نگاه نکنه و چشمش جای دیگه باشه و رابطه صمیمانه با اطرافیانش سر سفره نداشته باشه، غذا بهش نمیچسبه و قطعا آثار خوبی روی بدن ما نخواهد گذاشت. خب نکته بعد این هست که کودکان ما در اثر مواجهه زیاد با تلویزیون قدرت خلاقیت خودشون رو از دست میدن، که خداوند متعال ذهن کودک رو جوری ساخته که قدرت خلاقیت بسیار بالایی داره، این مثلا قدرت تخیل بسیار بالایی داره، این قدرت تخیل کمک میکنه به رشد کودک و ضروریه و باید باشه. و ما در بحث مواجه شدن پدر مادرها با این داستان سازی و تخیل، تخیلات کودکان گاهی وقتا برای خودش یک فضایی میسازه، گاهی وقتا یک حرفایی میزنه که برای پدر و مادر غیر واقعیه و پدر مادر میگن دروغ نگو یا مثلا متهمش میکنن به دروغ یا خلافگویی، اما این واقع، این در واقع در حال پردازش تخیلات خودش هست و داره رشد میکنه و این کمک میکنه به اینکه بعداً بتونه در یک فضای واقعی بهتر زندگی کنه. خب این قدرت تخیل به وسیله تلویزیون از بین میره، در واقع هم فرصتی بهش تلویزیون نمیده، همین که در واقع این تلویزیون است که به جای ذهن او خیال پردازی میکنه. و در واقع یک خیال پردازی بسته‌بندی شده و آماده رو تلویزیون میده به او به جای تولید تخیلات مثبتی که بچه ما میتونن و باید خودشون داشته باشن. و نکته بعدی که خیلی باز خطرناک هست که ما شاهدش هم هستیم الان، متاسفانه خیلی از پدر مادرها این مسئله رو میگن و رنج میبرن ازش، اینکه مهارت‌های ارتباطی فرزندان ما از بین میره، مهارت‌های کلامی از بین میره، دیگه ارتباطات خوبی میبینیم ندارن، ارتباط گرم و عاطفی بین بچه‌هایی که زیاد تلویزیون میبینن با دیگران وجود نداره.
درسته.
نمیتونن قشنگ هم ما خودمون شاهد هستیم دیگه، بعضی وقت بعضی از بچه‌ها هستن قدرت مثلا حتی مواجه شدن با یک بزرگتر رو ندارن، نه درست سلام میکنن نه درست احوالپرسی میکنن، در حالی که یک بچه‌ای که کمتر تلویزیون دیده این زرنگتره، چالاکتره و توی برقراری ارتباط کلامی، ارتباط عاطفی با دیگران این موفق‌تر عمل میکنه. اینا باز بخش زیادش میتونیم بگیم بیشتر از 90% برمیگرده به تلویزیون، چون تلویزیون در واقع انسان رو به صورت تنها استخدام میکنه،
انزوای مدرن دیگه میتونه
در حالت انزوا قرار میده و او رو همیشه در تنهایی نگه میداره. یک نکته دیگری که باید اشاره کنیم و این واقعا باید مورد توجه پدر و مادرها باشه و خود پدر و مادرها گله میکنن، این که چرا بچه‌های ما کتاب نمیخونند یا علاقه به نوشتن و خواندن ندارند. این یکی از آسیب‌هایی است که تلویزیون زده. گرچه ممکنه که ما بگیم مثلا تلویزیون میتونه جای مطالعه رو بگیره، اما هرگز اینطور نیست. هیچ چیزی جای کتاب خواندن رو در زندگی انسان نمیتونه پر کنه. اون فضایی که در یک کتاب بچه خودش داستانی که میخونه خودش خیال پردازی میکنه، اون شخصیت‌های داستان رو بر اساس اون خیالات خودش به تصویر میکشونه، اون برای رشد کودک ما بسیار مفیده. خیلی فرق میکنه با اینکه ما هر کدام یک مثلا بسته‌بندی به او بدیم در یه داستانی که او قدرت خیال پردازی، اصلا فضایی برای خیال پردازی براش نیست. خب این باعث میشه که خلاقیت از بین بره و قدرت خیال پردازی هم از بین بره. علاوه بر این دیگه علاقه ای هم چون عادت میکنه به مصرف گرایی، دیگه علاقه ای هم به خواندن و نوشتن دیگه نخواهد داشت.
تلیان.net گنجینه صوتی